آنها همچنین تنها می توانند از طریق فرودگاه جان اف کندی نیویورک وارد آمریکا شده و از آن خارج شوند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا ایران را به تلاش برای برهم زدن آزادی دریانوردی متهم کرد. او گفت کشورش با دیگر متحدان خود تلاش خواهد کرد تا از آزادی کشتیرانی و حکومت قانون در سطح بین‌المللی پاسداری کند. روز جمعه جمهوری اسلامی نفتکش استناین پرو تحت پرچم بریتانیا را که 70 روز در توقیف داشت آزاد کرد. این کشتی هم اکنون به دبی رسیده. وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به این خبر بار دیگر اقدام ایران در توقیف این کشتی را غیرقانونی خواند. با اعلام تحریم ایالات متحده علیه بخشایی از شرکت کشتیرانی اقیانوسی چین کاسکو به دلیل جابجایی نفت ایران، روز جمعه قیمت انتقال نفت از خاورمیانه به کشورهای آسیایی 28% افزایش یافت. وزارت خارجه آمریکا تحریم شرکت کاسکو را یکی از بزرگترین اقدامات تحریمی آمریکا از زمان اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خوانده. شرکت چینی کاسکو دارای بیش از 50 ابر نفتکش است. به گزارش رویترز، تحریم آمریکا تنها در عرض پنجشنبه شب و بامداد جمعه 19% هزینه ابر نفتکش‌ها را افزایش داد. بنابر اعلام یک شرکت سنگاپوری، حمل نفت از خاورمیانه در هر ابر نفتکش اکنون 600 هزار دلار افزایش قیمت داشته است. با ما بمانید، برخواهیم گشت.
سفیر ایران در سازمان ملل در بیمارستان بستری است. محمد جواد ظریف اما اجازه ملاقات او را ندارد. هانا کاویانی همراه ما خواهد بود. آیا برجام به سرانجام خود نزدیک می شود؟ اروپا می گوید فرجام نزدیک است.
اقداماتی مثل حمله به آرامکو و تلاش‌های ایران برای فاصله گرفتن از برجام انگیزه اروپا به این می‌بره.
کارزار فشار حداکثری بر ایران این بار در اسرائیل.
موشک‌های جمهوری اسلامی که انقدر برای اسرائیل نگران کننده بود الان یک مسئله مشترک هستش و جدی هستش برای اسرائیل و عربستان.
همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مجید تخت‌روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیمارستانی در نزدیکی محل مجمع عمومی بستری است. منع محمد جواد ظریف از ملاقات با او خبرساز شده. همکارم هانا کاویانی از نیویورک همراه ماست. هانا، عصرت بخیر. حالا در نیویورک کجایی و چه خبرهای تازه‌ای برای ما داری؟
من هم سلام میکنم به تو رویا و به شنوندگان این مجله نیمه شب رادیو فردا. من از مقابل بیمارستانی که گفته شده مجید تخت‌روانچی سفیر ایران به سازمان ملل متحد در اون بستری است به دلیل ابتلا به سرطان با شما صحبت میکنم. حدود 20 دقیقه اگر حساب بکنیم پیاده از مقر سازمان ملل متحد اینجا فاصله داره و همونطور که گفته شد محمد جواد ظریف وزیر خارجه میخواسته که بیاد و با این دیپلمات ایرانی که بستری است در بیمارستان دیداری داشته باشه. ما دیده بودیم که در روزهای گذشته آقای تخت‌روانچی در نشست‌ها و دیدارهای مقامات ایرانی حاضر نبود. صحبت‌های هم شده بود مبنی بر اینکه او کسالت داره و به همین دلیل در نشست‌ها شرکت نکرده، اما امروز مشخص شده که او در بیمارستان بستری است. حال مقام‌های آمریکایی، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که خبرگزاری‌ها به نقل از اونها دارن صحبت میکنن، نامشون فاش نشده، گفته شده که این مقام‌های آمریکایی میگن که آقای تخت‌روانچی در موقعیت و در تحت شرایط بسیار خوبی در اینجا بستری است، اما اگر که ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تمایل به دیدار با او دارند باید یک زندانی آمریکایی رو در ایران آزاد بکنن. میدونیم که زندانیای متعددی هستند، چه ایرانی آمریکایی، چه آمریکایی و چه از تابعیت‌های دیگر که در ایران زندانیه.
حالا این حکایت محدودیت و ممنوعیت سفر مقامات ارشد جمهوری اسلامی در هفته گذشته یک بار دیگه در آمریکا بالا گرفته، داستان اون چیه؟
بله، هم دو شب پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکم رو صادر کرد، ممنوعیت و محدودیت برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و خانواده هاشون برای سفر به آمریکا. گفته شد که کسانی که چه برای سفر عادی و گردشگری یا سفر کاری به آمریکا میان، که البته مقام های جمهوری اسلامی تنها به شهر نیویورک برای حضور در سازمان ملل به این شهر میان، یا خانواده هاشون اگر که بخوام بیان محدودیت قائل خواهند شد. قرار شد که فهرستی از اسامی این افراد رو هم وزارت خارجه منتشر بکنه. البته این قانون تازه شامل کسایی که در آمریکا تا اینجای کار اقامت دائم دارند، همون گرین کارت رو دارند، نمیشه. این اتفاق با استقبال گروهی مواجه شد، گروهی که از جمله خانواده زندانیانی که در ایران هستند، از جمله مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی. البته گروهی هم بودند که میگفتند ایرانی ها در کل، همه جمعیت ایران، از دو سال پیش با محدودیت سفر به آمریکا مواجهند و حال مقام های جمهوری اسلامی و خانواده هاشون در شرایط مشابهی با سایر مردم ایران قرار گرفتند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و در مورد موضوع گروگانگیری در جمهوری اسلامی، که موضوع برنامه ساعت ششم که عصر شب جمعه پخش شد بود، برای ما پیغام گذاشتید.
به نظر من گروگانگیری یک شیوه است در این جمهوری اسلامی. از اول انقلاب وجود داشته، حالا هم هست و در آینده هم وجود خواهد داشت. تا حالا نتیجه هم گرفتن و معامله با این نظام هیچ فایده ای نداره. 5 تا را آزاد میکنن، دوباره 5 تا بیگناه دیگر رو میگیرن و شروع میکنن با معامله ای که با جاسوسای خودشون در کشورهای مختلف میگیرن، این آنها را آزاد کنن یا پول بگیرن. این نظام باید به نظر من یه برخورد بین المللی باش بشه و دادگاهی سازمان ملل درست بکنه و رایگان باشه و هر کسی که این کار رو باش میکنن و گروگان میگیرن بتونه مجانی اونجا شکایت کنه و اگر نظام محکوم شد خسارت رو از اموالش، از کشتیاش، از هواپیماهاش پرداخت کنن و جریمه های مختلف براش بذارن.
ماهیت آغازین جمهوری اسلامی گروگانگیری بوده. 40 سال جمهوری اسلامی انهای مختلف تا بین خارجی وقتی وارد ایران میشن رو گروگان میگیره و در ازای اونا تقاضای پول میکنه. قطعا این مسئله هم به مسائل دینی برمیگرده که اسیر رو در قبال پول در واقع تبادل میکردن.
متاسفانه هیچی از فن گروگانگیری واسه رسیدن به اهدافش استفاده میکنه. کشورهای اروپایی و غربی هم اسیر این توطئه و دام میشن و به ایران باج میدن و باعث میشه که ایران این پروژه رو تکرار و تکرار کنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که اگر تعهدات برجامیش رو زیر پا بگذاره ممکنه این اتحادیه ناچار بشه از برجام بیرون بره. نظر حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، رو میشنویم درباره هشدار اتحادیه اروپا و اینکه آیا میشه از مرگ برجام صحبت کرد.
شاید نشه گفت که مرگ قطعی برجام هستش، اما ما داریم به اون سمت نزدیک میشیم که بدونید بیانیه اتحادیه اروپا در تاریخ دوشنبه اول مهر ماه که به گمان من بسیار مهم بود، هم بیانیه‌ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران اون رو گفتش که تیر خلاص به برجام هست. این بیانیه چه بود؟ در این بیانیه فرانسه، بریتانیا و آلمان مشترکاً گفتن زمان آن فرا رسیده که ایران مذاکرات درازمدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه از جمله بهرام موشکی خود را بپذیرد. بعد از اینکه اون اتفاقات در نیویورک رقم خورد و عملا فرصت دیپلماسی و گفتگو از بین رفت، اتحاد اروپا به سمتی داره میره که موازی و همسو هستش با امریکایی و برجام عملا موضوعیت خودش رو از دست داده. من گمان میکنم که ما این واقعیت رو باید بپذیریم که به نظر نمیرسه که اروپا بتونه خواسته جمهوری اسلامی رو مبنی بر اینکه بخواد اون مکانیزم اینستکس رو برآورده بکنه، برای اینکه بخواد 15 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بده، به نظر نمیرسه که اتحاد اروپا هم صبر و حوصله استادی مسائل داشته باشه و واقعا صبر اتحاد اروپا هم لبریز شده. من گمان میکنم که اروپا و آمریکا به تدریج در یک مسیر قرار گرفتن و اون چیزی که بسیار به گمان من خطرناک هست این هستش که جمهوری اسلامی در حال بازی با آتش هست.
و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در جمع اعضای مجلس خبرگان برای چندمین بار تاکید کرد که ایران نباید به کشورهای اروپایی اعتماد کند. دلیل تاکید علی خامنه ای بر این نکته چیست؟ در این مورد نظر مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو شنیدیم.
ببینید اصرار آقای خامنه‌ای هم تکنیک قدیمیشه، هم آفتی است که ایران بزرگی که 6.5 برابر آلمان هست رو به این روزهای خیلی سخت و تاریک کشونده. خیلی جالبه که آقای روحانی در آخرین کنفرانس مطبوعاتیش در نیویورک قبل از بازگشت به ایران از تلاش‌های مکرون سپاسگزاری کرد، به صورت تلویحی و به صورت روشن با لحنی مثبت در مورد تلاش‌های اروپا صحبت کرد. چند ساعت قبلش آقای خامنه‌ای به اروپا حمله کرد، میگه که اینها علم دشمنی برداشتن، اصلا میگه اینها دشمن ایران هستن. سیاست خارجی ایران همیشه تضاد به این دو جریان، شاهد تضاد این دو جریان بوده. یادتون هست آقای بشار اسد اومد ایران، وزیر خارجه ایران خبر نداشت. کشمکش بین این دو جریان جای چندانی هم برای سیاست خارجی برای منافع ملی ایران باقی نگذاشته. یکی از آخرین مواردی که این کشمکش در واقع توش بروز پیدا کرد حمله به تاسیسات آرامکو بود. دیروز دید آقای روحانی میگفت من به سران اروپایی گفتم که اگر شما عکسی مدرکی دارید حداقل به من بدید که من خودم اونها رو ببینم. من تصور میکنم انگیزه اصلی اتحادیه اروپا از پایبندی به برجام این بود که میخواست نظم مستقر در منطقه خلیج فارس رو حفظ بکنه، مانع از اتمی شدن ایران و مانع از جنگ بشه. حالا مشکل این هستش که اقداماتی مثل حمله به آرامکو، مثل حمله به کشتی‌ها در واقع اون هدف اول، انگیزه اول اروپا رو از بین میبره، واسه اینکه منطقه داره روز به روز به سمت ناامنی پیش میره. و تلاش‌های ایران برای فاصله گرفتن از برجام، همین گام‌هایی که تا الان ستاش برداشته، انگیزه دوم اروپا یعنی غیر اتمی شدن ایران رو هم از بین میبره. بنابراین این مسئله از تضاد بین روحانی و خامنه‌ای فراتر میره، به مسئله تضاد بین منافع ایران و اروپا میرسه. سناریوهای متعددی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیست. همین طرحهای آقای دکتر روحانی در نیویورک رو نگاه بکنید، میبینید یک طرح کاملا توخالی، شعاری و تکراری است. ایشون میگوید دموکراسی در داخل، مذاکره در خارج، یعنی هر دو چیزی که مثل جن و بسم الله آقای خامنه‌ای ازش میترسه، از دموکراسی در داخل و مذاکره با خارج. واقعیت نیست، یک مسیر یک طرفه است، سمت تنش هست، مگر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره روالهایی رو عوض کنه، وگرنه این مسیر یقین به سمت تنش و درگیری است.
نظر مهدی مهدوی آزاد رو در مورد دلیل تاکید علی خامنه‌ای بر بی‌اعتمادی ایران نسبت به اروپا شنیدید. وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه 4 مهر ماه در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به ایران حمله کرد و حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند. او گفت باید امروز رژیم ایران را متوقف کنیم تا از جنگ فردا جلوگیری کنیم. در همین حال ابراهیم الاصاف وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در این نشست تنها راه رویارویی با رژیم ایران را داشتن موضع واحد دانست تا به گفته او فشار بر روی رژیم ایران حفظ شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
رویدادهای پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل بر نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل سایه افکند و در نتیجه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امسال در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداشت. سخنرانی‌های آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانی‌های جنجالی سال‌های اخیر بود. اما امسال اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل به جای او در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و سخنرانی کرد. آقای کاتس در سخنرانی خود به موضوعات مختلف پرداخت و از جمله به حکومت جمهوری اسلامی تاخت. او ایران را مشکل اصلی دانست که امنیت و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل در ادامه حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و گفت که حمله به تأسیسات نفتی عربستان حمله تروریستی و با دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. آقای کاس گفت که دنیا نباید اجازه دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و موشک بالیستیک تولید کند و برای متوقف کردن ایران باید متحد شد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از سازمان ملل خواست تا سپاه پاسداران و حزب الله را سازمان‌های تروریستی اعلام کند و از جامعه جهانی خواست تا از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کند. او گفت که می‌خواهد به رهبران ایران به زبان خودشان پیام دهد و از یک ضرب المثل فارسی برای این کار استفاده کرد.
And to the Iranian leadership I say in their own language Jujeo ohare poiz mishemoran.
ابراهیم اسحاق وزیر خارجه عربستان سعودی یکی دیگر از سخنرانان روز پنجشنبه بود که بخش زیادی از سخنرانیش در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل حول محور ایران بود. او نیز در سخنانش ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
به گفته یه وزیر خارجه عربستان، ایران تشنه خون و تهدید برای منطقه است و ثبات منطقه و آینده انرژی جهان را تهدید می کند. مقام های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله دو هفته پیش به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را رد می کند.
و اما همونطور که در گزارش همکارم سپیده بهکام شنیدید، اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند. میر جاودانفر استاد سیاست معاصر ایران در مرکز هرتسلیای اسرائیل در خصوص سخنان وزیر خارجه اسرائیل به رادیو فردا چنین گفته:
ببینید الان جمهوری اسلامی کارهایی که داره میکنه کارو برای اسرائیل راحت میکنه. به طور مثال در اسرائیل بعضی نگران هستن که اگه یک رئیس جمهور دموکرات انتخاب بشه در انتخابات آینده آمریکا و آقای ترامپ به بازی، شاید رئیس جمهور دموکرات برگرده به برجام. ولی الان ما میبینیم که با حمله اخیر جمهوری اسلامی به آرامکو در عربستان سعودی، برگشتن به برجام نه تنها سخت‌تر شده، به احتمال زیاد حتی اگه پرزیدنت دموکرات هم انتخاب بشه در آمریکا، مسئله موشک‌های ایران رو شامل یک قرارداد آینده خواهد کرد. و این مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی که انقدر برای اسرائیل نگران کننده بود، الان یک واقعا یک مسئله مشترک هستش و جدی هستش برای اسرائیل و عربستان، و نه فقط اسرائیل بلکه عربستان هم در آمریکا میتونه از همپیمانانش درخواست بکنه که روی رئیس جمهور دموکرات آینده فشار بیاره. و الان روابط اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده. ما میدونستیم که روابط اسرائیل با عربستان خوب بود. چیزی که نمیدونستیم که روابط اسرائیل با عمان خوبه. ببینید، عمان یک کشوری هستش که روابط بیرونی بسیار خوبی با ایران در زمان مرحوم شاهنشاه آریامهر داشت و بعد از انقلاب با جمهوری اسلامی داشت. و اینکه الان عمانیا سلطان قابوس حاضر شد که الان هم با آقای نتانیاهو دیدار بکنه، این واقعا نشون میده که الان رابطه اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده. و سال آینده در نمایشگاه جهانی اکسپو در امارات متحده عربی اسرائیل قرفه خواهد داشت که این واقعا بی‌نظیر است.
سخنان میر جاودانفر استاد سیاست معاصر ایران در مرکز هرتسلیای اسرائیل رو شنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
وزارت دفاع عراق اعلام کرده که اجازه اقدام نظامی کشوری علیه کشور دیگر از خاک عراق داده نمی شود. موضعی که در قبال سخنان سفیر ایران در بغداد گرفته شده. همکارم ایلیا جزایری که اخبار منطقه رو پیگیری می کنه در استودیو همراه منه. ایلیا، ماجرا از چه قراره؟
رویا، ماجرا به مصاحبه سفیر ایران در عراق مرتبط است. آقای ایرج مسجدی با یک شبکه تلویزیون محلی گفته ایران خواهان جنگ با آمریکا یا هر هیچ کشور دیگه ای نیست، اما این آمریکایی‌ها هستن که همیشه از گزینه نظامی حرف میزنن. به گفته او ایران همیشه به دنبال دفاع از خودشه و موضعش دفاعی هست و پاسخ خواهد داد به هر عملی که بشه به سرزمین‌هاش یا به نیروهاش. در این زمینه آقای مسجدی گفت ایران اگر در معرض حمله نظامی ایالات متحده قرار بگیره واکنش نشون خواهد داد و نیروهای آمریکایی رو در هر جا که باشن، چه در عراق چه جای دیگه، هدف قرار خواهند داد. در واکنش به این صحبت، سخنگوی وزارت دفاع عراق سلاشگر تحسین الخفاجی صحبت کرد، گفت عراق مخالف هست که سرزمینش به صحنه برای نبرد میان طرف‌های مختلف تبدیل بشه. گفت عراق این تهدیدهایی که آمریکا علیه ایران ابراز میکنه یا ایران علیه آمریکا رو رد میکنه، مخالف هست. تهدیدهایی که منافع دو طرف رو تهدید میکنه و تأکید کرد عراق نه پایگاهی برای حمله به ایران خواهد بود، نه پایگاهی برای حمله علیه منافع ایالات متحده آمریکا.
و ایلیا، همزمان محمد جواد ظریف با همتای عراقی خودش محمد علی حکیم دیدار و گفتگو کرده در نیویورک. رایزنی‌های سیاسی این دو کشور به کدوم سو میره؟
در مورد این دیدار خبرهای زیادی منتشر نشده، فقط گفته شده که روابط دو جانبه، چه روابط راهبردی چه روابط تجاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته. اما میدونیم که این روزها مسئله رابطه ایران و عراق مسئله بسیار حساسی هست. حتی دو روز پیش تقریبا رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی دیدار کرد با رئیس جمهور عراق آقای برهم صالح در نیویورک و همین مسائل هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان با این دیدارها عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان سعودی رفته و اونجا هم صحبت شده در مورد اینکه عراق چه جایگاهی داره در منطقه و آیا از عراق ممکن هست حمله بشه به کشورهای دیگه به ویژه عربستان سعودی. مسئله برمیگرده به حمله ای که در هفته‌های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی شده. بعضی خبرها گفته می‌شده این حمله از خاک عراق شده توسط شبه نظامیان مرتبط با ایران که البته ایران این رو رد می‌کنه و همچنین عراق در این باره البته موضع شفاف نگرفته، فقط گفته مخالف است با هر گونه حمله به همسایگان از خاک خودش. اینها هست که داره مورد بحث و بررسی قرار میگیره.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ادامه میدیم مجله نیمه شب امشب رو با خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند پایان یافت و ایران مقام سومی سال پیش خود را از دست داد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در جدول امتیازی مسابقات با 484 امتیاز در ردیف چهارم جهان قرار گرفت بعد از تیم‌های چین، کره شمالی و گرجستان. اما در جدول مدال‌ها در مجموع دو حرکت ایران دهم شد با یک نقره و یک برنز. در تک حرکات یک ضرب و دو ضرب و مجموع مدال‌های ایران جمعاً 6 عدد بود که یکی از آنها طلا بود و ایران ششم شد. سال پیش ایران در مسابقات جهانی اشخابات در ترکمنستان سوم شد و دو سال پیش در آمریکا به مقام قهرمانی جهان رسیده بود. خبرگزاری دولتی ایران کارنامه ورزبرداری کشور را در مسابقات جهانی تایلند کارنامه پر از خالی نامیده. از دیدگاه سجاد انوشیروانی، سرمربی سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران، شرایط برای ایران سخت است.
من فکر می‌کنم که آنچنان توفیق خوبی نصیبمون نشد، چرا که ما انتظار مردم ما و کل دنیا از تیم وزنه‌برداری ایران اینه که تعداد مدال‌های مجموع بیشتری داشته باشی در چنین مسابقات. ما یک مدال دیگه تک مدال گرفتیم در دو ضرب در 102 کیلو، مدال مجموعه طلا نگرفتیم. امروز باید این واقعیت رو قبول کنیم که برای حتی این دو سهمی که برای المپیک داریم شرایط سختی برامون هست.
در مسابقات جهانی تایلند کیانوش رستمی دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو جزو ناکامان بزرگ بود. رستمی در حرکت یک ضرب به علت آسیب دیدگی حذف شد و در دو ضرب ادامه نداد و کنار رفت. کیانوش رستمی کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران را قبول ندارد و به تنهایی تمرین می‌کند. خبرگزاری دولتی ایران در گزارشی تحلیلی عملکرد کیانوش رستمی را خودسری نامیده و خواهان برخورد با آن شده است. خود کیانوش رستمی هم ساعتی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
کیانوش رستمی آماده ای بود ولی نمیدونم خیلی بدشانسم، نمیدونم خیلی تنها هم، نمیدونم چی باید بگم، واقعا تمام تلاشم کردم ولی نشد.
در چهارمین روز مسابقات شنای قهرمانی آسیا در هند، شناگر ایرانی مهدی انصاری برنده مدال برنز 50 متر پروانه شد. انصاری رکورد 24 ثانیه و 77 صدم ثانیه را در شنای 50 متر پروانه به جای گذاشت. به این ترتیب پرونده تیم ملی شنای ایران در مسابقات آسیایی با 3 مدال برنز و 1 مدال نقره بسته می شود. و تیم بسکتبال نفت آبادان امروز شنبه برای راهیابی به فینال بسکتبال باشگاه‌های آسیا در تایلند به مصاف تیم بسکتبال الوارک توکیو از ژاپن می رود. تیم نفت اگر برنده شود با یکی از دو نماینده لبنان یا بحرین در فینال بازی خواهد داشت. سال پیش تیم پتروشیمی ایران قهرمان بسکتبال باشگاه‌های آسیا شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب در واقع از همه این راه‌های ارتباطی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام میتونید استفاده کنید تا نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری فرداگرام برای ما ارسال کنید. همینطور صداتون رو، نظرات و تحلیل‌هاتون رو میتونید برای ما ضبط کنید و برای ما بفرستید. خب کم کم داریم به پایان مجله نیمه شب به رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه شنونده مجله کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلحری خواهید بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات معیشتی معلمان و اعتراض آنان به مشکلات موجود در آموزش و پرورش اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از اعتصاب شماری از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی خبر داد که از روز دوشنبه شروع شد و تا روز پنجشنبه زمان تهیه این برنامه ادامه داشته است. اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به آنچه اخراج 21 تن از همکارانشان مینامند شروع شد. پیش از این گزارش حاکی از عدم تمدید قرارداد کار با این گروه از کارگران بود. کارگرانی که شماری از آنها در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدند. در همین حال در جریان اعتصاب کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه خبر دادند که 8 تن از کارگران اعتصابی به پلیس امنیت شهرستان شوش احضار شده و از آنان تعهد گرفته شد که در اعتصاب‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه شرکت نکنند. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از وجود فضای پلیسی برای ارعاب و سرکوب کارگران سخن گفت و اشاره کرد که یک کارگر هفت‌تپه به نام یوسف بهمنی از سوی اداره اطلاعات احضار شده است. آقای بهمنی روز دوشنبه سخنرانی کرده بود و ضمن درخواست از رئیس قوه قضاییه برای دیدار از شرکت نیشکر هفت‌تپه و رسیدگی به وضعیت کارگران این واحد گفته بود:
از روزی که بخش خصوصی وارد هفت‌تپه شد و ما درگیر قضایا شدیم، چه ناحل بودن و ناکارآمدی بخش خصوصی در مورد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. شرکت با 10.5 میلیارد به بخش خصوصی واگذار شد، 10 میلیاردش نقدی بود، 7 میلیارد دیگرش به صورت اقساط بود، اما ارزش واقعی شرکت در حال حاضر بالغ بر 8000 میلیارد تومان بوده.
این کارگر همچنین درباره عدم تمدید قرارداد کار با 21 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه افسوده بود.
الان نماینده شورای خودمون مثل محمد خنیفر نمیدونم اینا چرا اخراج کردن. ما هم به امثال محمد اینا رأی دادیم که مسئولیت داشته باشن، بتونن برن یه کاری برای بچهای ما انجام بدن، بتونن حق و حقوقی رو در بیارن. اما چطور میشه که میان اخراج میکنن؟ الله اعلم. پس این یه دسیسه است که سر خود به صورت میلی هر کس بگه من از تو خوشم نمیاد، تو چرا حرف میزنی، تو چرا این کار میکنی، کار خلافه و ما هم روبروی این خلاف وای میستیم. اگر امروز شروع کردن به 20 نفر من خود رسمی هم و بقیه بچه هم همینطور، اما کم کم شروع میکنم 20 نفر و 10 نفر و 30 نفر همینطور از اون اخراج میکنم و نور زن بچه هامون رو میبارم.
بازدادی 6 کارگر زندانی شرکت ابکوی عراق، تمام کارگران بازداشتی این واحد صنعتی با قرار تامین آزاد شدند. 29 کارگر هپکو چند روز پیش در پی اعتراض‌های صنفی و مسدود کردن خط آهن شمال جنوب عراق در پی حمله نیروی ضد شورش بازداشت شدند. در حمله نیروی ضد شورش 15 کارگر دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شده بودند. کارگران هپکو خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه، راه‌اندازی تولید و تعیین تکلیف وضعیت این واحد هستند. آنها بارها خواستار بازگشت مالکیت این شرکت به دولت شدند. مشتبه ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مورد گفته است:
گاهی یک عناصر نامطلوبی میان از این تجمعات، این تجمعات مطالباتشون به حق هست ولی استفاده نادرست و ناحق میکنن و اون رو تبدیل میکنن به یک موضوع امنیتی.
فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی به شدت از حمله نیروی ضد شورش به کارگران هپکو و بازداشت 29 تن از آنان انتقاد کردند. محمد صادقی نماینده مجلس خواستار بازنگری در روند خصوصی سازی شد و گفت که معضلات ناشی از این سیاست کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفت‌تپه و هپکوی عراق می‌خورند که برای رساندن صدایشان حتی وادار به بستن ریل راه آهن شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت او افسود: همه روزه شاهد اعتراضات کارگران هفت‌تپه، هپکوی عراق و واحدهایی هستیم که از طریق خصوصی سازی واگذار شدند. آقای صادقی به نقل از اطلاعات موجود در سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها تنها حدود 17% است و تاکید کرد که به گزارش دیوان محاسبات واگذاری ها در شرکت نیشکر هفت‌تپه، هپکوی عراق، ماشین سازی تبریز، کشو صنعت مقان، پالایشگاه نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی بر اساس احراز اهلیت مدیریتی مشتریان انجام نشده است. در سالیان قبل کارگران شماری از کارخانه های خصوصی سازی شده با دست زدن به اعتصاب و برگزاری تجمع خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز اول مهر گفت که حقوق معلمان در دولت او 4 برابر شده و به طور متوسط بیش از 4 میلیون تومان در ماه است.
حقوق معلمین شما به طور متوسط در سال 92 1,300,000 تومان بوده و امروز حقوق معلمین شما 4,100,000 تومان به طور متوسط هست.
سخنان حسن روحانی در مورد 4 برابر شدن حقوق معلمان واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این در شرایطی است که سبد معیشت ماهانه یک خانوار بیش از 7,500,000 تومان است. به این ترتیب رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور ایران، یعنی متوسط حقوق 4 میلیون تومانی معلمان، دست کم 3,400,000 تومان کمتر از سبد معیشتی یک خانوار است. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس، ساکن پاریس:
وزارت آموزش و پرورش در 3 دهه گذشته به خاطر عدم توجه به مطالبات مالی معلمان دچار یک عقب موندگی در این حوزه شده که از طرف نتیجهش رانده شدن معلمان به گروه های تویدست و فقیر جامعه هست و از امکانات اولیه برای زندگی حتی در جامعه محروم شدن. در نتیجه در سالهای گذشته مبارزات متعددی داشتن برای اینکه بتونن تا حدودی به حقوقشون دسترسی پیدا بکنن.
وزارت آموزش و پرورش تنها با مشکل دستمزد پایین‌تر از خط فقر معلمان و یا مطالبات پرداخت نشده ی آنان مواجه نیست. مشکلات دیگری هم وجود دارند. سعید پیوندی:
دچار یک فقر مزمن آموزشی در ایران هستیم به خاطر همین عدم توجه به آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای آینده ساز جامعه. یعنی ما به آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه گذاری برای آینده نگاه نکردیم، به عنوان یک هزینه نگاه کردیم و به همین هم این عقب موندگی و فقر کنونی رو توضیح میده که وضعیت زندگی معلم ها، وضعیت مدارس، وضعیت کلاس ها، وضعیت تجهیزات مدارس، همه اینها نشانه های روشن و شاخص آن هست.
موضوع خصوصی سازی مدارس هم اعتراض های گسترده فعالان و تشکل های صنفی معلمان و همچنین تشکل های کارگری، بازنشستگان و دانشجویی را به همراه داشته است. منتقدان خصوصی سازی و پولی شدن مدارس میگویند با این وضع باید شاهد ترک تحصیل کودکان و نوجوانان و در نتیجه افزایش شمار بازماندگان از تحصیل و کودکان کار بود. سعید پیوندی:
90% جامعه در همون مدارس دولتی درس میخونن که در اونها در طول سالهای اخیر یه گرایش رشد کرده و اونم شامل این میشه که از بچه‌ها پول میخوان به بهانه‌های مختلف، حتی گاهی کارنامه‌هاشون رو به گروگان میگیرن برای اینکه پدر مادر رو در ازاش پولی بدن به مدرسه و بعد کارنامه بچه‌ها رو تحویل بدن. میشه گفتش که ما با آموزشی با سطوح مختلف سر و کار داریم، مدارسی برای فقرا، مدارسی برای اون بخش از بخش دولتی که پدر مادرها قادرن یه شهری بپردازن و مدارس برای افراد مرفه. و این چند صد و چند شتاب بودن آموزش ایران نتیجه اصلیش گسترش بی‌عدالتی اجتماعی در جامعه، بی‌عدالتی آموزشی در جامعه هست و در بلند مدت اتفاقی که ما الان در سالهای اخیر شاهدش هستیم، یعنی رکود پوشش آموزشی در ایران به طوری که حدود 25% کل دانش آموزان که میتونن زیر پوشش نظام آموزشی ایران باشن، یعنی 4 میلیون نفر پیش از پایان 18 سالگی نظام آموزشی را ترک میکنن و دارای اون تخصص و مهارت‌های لازم نمیشن برای اینکه بتونن جذب بازار کار بشن.
خصوصی سازی و پولی شدن آموزش و پرورش در شرایطی از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به ویژه دولت حسن روحانی پی گرفته شده‌اند که اصل 30 قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه تأکید میکند. در این حال مشکلات موجود در آموزش و پرورش در بیش از یک دهه اخیر اعتراض فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان را به همراه داشته است. اعتراض‌هایی که به شکل صدور بیانیه، برگزاری اعتصاب و تجمع در این سال‌ها پی گرفته شده‌اند. این اعتراض‌ها همراه با قدرت سازمانیابی تشکل‌های صنفی معلمان که در تجمع‌ها و اعتصاب‌ها در شهرهای بسیاری در ایران به نمایش درآمد، افزایش برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی معلمان را به دنبال داشته است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌های بی‌سحر تک بوسه‌های پای مرا نوش کردی، ای سنگ فرش راه که در تلخی سکوت آواز گام‌های مرا گوش کردی، هر رهگذر ز روی تو بگذشت و دور شد، جز من که سال هاست کنار تو ماندم، بر روی سنگ های تو با پای خسته آه، عمری به خیر پیکر خود را کشندم،
نام ژرف آغاز آشنای کسی را شنیده ای؟ در جستجوی او به کجا تن کشم دگر؟ ای سنگ فرش گم شدم را ندیده ای؟ ای سنگ فرش راه کشم های بی سهر، تک بوسه های پای مرا نوش کرده ای؟ ای سنگ فرش راه که در تلخی سکوت آواز گام های مرا گوش کرده ای؟
اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما تا صبح ما سنبالا هستیم، از این ترانه های قدیمی بذار بابا.
از آن می که آتش زند کام عاشق نترسد. بیا ای عشق افزونگر فراموشم مکن
toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over. I'm done with. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so.
رادیو فرداست که با شماست.
کاوتشندر گناه آدم و حوا میکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا. من چرا عشرت امروز به فردا میکنم؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی.
Oh,
تو تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاکده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. در تو تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی.